العبد المعيان الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. شب گذشته در مورد قصب فدک که باقی بود، منطقه‌ای بود، نه فقط یه باغ، نخیلاتی داشت که الان هم آثارش هست، همون منطقه فدک. خیلی منتها سعی کردن خشک کنن، نابودش کنن الان، که این رو رسول خدا در زمان حیاتش بخشید به خانوم فاطمه زهرا، ذیل آیه و آت ذل قربا حقه. شیعه و سنی روایت کردن وقتی این آیه نازل شد به پیامبر که به نزدیکان خود حقشان را بده، باغ فدک رو آقا رسول اکرم دادن به خانوم فاطمه زهرا. منتها بعد از قصب خلافت از امیرالمؤمنین، کارکنان و کارگران خانوم رو از فدک بیرون کردن و اون رو تصاحب کردن، که خانوم فاطمه زهرا اعتراض کرد که چرا چنین میکنید، که ابوبکر گفت باید شما شاهد بیاری که این مال شماست. خانوم فرمود این باغ در اختیار منه، شاهد رو کسی میاره که ادعا میکنه این که در دست منه، که من نباید شاهد بیارم. از نظر قانونی یه بار عرض کردیم وقتی چیزی در اختیار کسی است، برای اینکه این ملک اوست لازم نیست شاهد بیاره. اگر دیگری آمده ادعا کرد که این مال این نیست، مال منه، به او میگن شاهد بیار. در این حال خانوم فاطمه زهرا آقا امیرالمومنین رو برد برای شهادت، گفتن نه، علی به نفع تو شهادت میده. ام ایمن که یکی از زنان پاک دامن و مؤمن بود رو برد برای شهادت، و ام ایمن از ابوبکر پرسید اول یه سوال ازت میکنم، آیا تو از رسول خدا شنیده ای که فرمود ام ایمن از زنان بهشتیه؟ گفت بله شنیدم. گفت زن بهشتی دروغ میگه؟ گفت نه. گفت من شهادت میدم این باغ مال فاطمه است، رسول خدا داده به ایشون. گفتن شهادت یه زن فایده نداره. که خانوم فاطمه زهرا بلند شد، چادر به سر گرفت، رفت مسجد، در حالی که انصار و مهاجرین و خود ابوبکر اینا در مسجد بودن، اونجا سخنرانی کرد، خطبه یعنی سخنرانی، خطبه ایراد کرد به نام خطبه فدکیه هست که همین متنش رو با ترجمهش آوردیم. یه مقدار خطبه طولانیه، من میخواستم فقط اون قسمت‌های خاصش رو بخونم، بعد دیدم حیفه این خانوم این خطبه رو ایراد کردن و این جزو خطبه‌های بلیغیه که پهلو میزنه به نهج البلاغه، در فصاحت و بلاغت واقعا همتراز نهج البلاغه است، اگر نگیم بالاتر از نهجه، اگر نگیم بالاتر از نهج البلاغه است پهلو میزنه به نهج البلاغه. شما میدونید خطبه های امیرالمومنین رو نداریم در فصاحت و بلاغت در عرب. حالا این خطبه اولش حمد و ثنای الهی است، بعد در مورد رسول اکرم، بعد وارد بحث میشه خانم که شما دارید ارث منو میبرید، این ارثیه منه، و بعد به انصار و مهاجرین رو میکنه، شما چی شده که یاری نمیکنید دختر پیامبرتونو، دختر پیغمبرتون دادخواهی میکنه، شما نشستید سر جاتون، یعنی به زبان امروزی یه مرد بین شما پیدا نمیشه از دختر پیغمبرتون دفاع کنه. این عباراتی دارم حالا مضمونشو عرض میکنه. خطبه رو اگه بخوایم شرح بدیم که خیلی طول میکشه، اما چون فردا شبم انشاءالله مجلس برقراره، من خطبه رو از ابتدا شروع میکنم، ترجمهش رو خوندن، اگر رسیدیم که امشب تموم نشد فردا شب ادامهش رو میدیم که از برکت کلمات صدیقه طاهره نورانیتی پیدا کنیم. خانوم فاطمه زهرا شروع کردن به خطبه خوندن و اینجوری فرمودن که و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تعویلها، فرمود گواهی میدهم که معبودی جز خدا نیست و شریکی ندارد، لا اله الا الله، که این امر بزرگی است که اخلاص را تعویل آن قرار داده از خدا. اخلاص تعویل لا اله الا الله. حالا توضیح بخوایم بدیم خیلی طول میکشه، مختصر عرض میکنم، یعنی کسی میگه لا اله الا الله، کار لا اله الا الله چیه؟ میگه اگر لا اله الا الله رو بخوای پیاده کنی میشه اخلاص، یعنی در عمل بخواد ظهور کنه میشه اخلاص. تو گفتی یه خدا بیشتر نیست، پس در عملت هم برای یک خدا باید کار کنی. و زمن القلوب موصولها و انار فی التفکر معقولها الممتنع عن الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته. قلوب را متضمن وصل آن ساخت و در پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود. خداوندی که چشمها از دیدنش باز مانده و زبانها از وصفش ناتوان و اوهام و خیالات از درک او عاجزند، از درک خداوند، موجودات را خلق فرمود بدون آن که از ماده‌ای موجود شوند و آنها را پدید آورد بدون آنکه از قالبی تبعیت کند، نمونه قبلی بخواد داشته باشه، آنها را به قدرت خیش ایجاد و به مشیتش پدید آورد بی آنکه در ساختن آنها نیازی داشته و در تصویرگری آنها فائده‌ای برایش وجود داشته باشد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. جز تثبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش و اظهار قدرت خود و شناسایی راه عبودیت و بندگی و گرامی داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت. اون وقت بعد از خلقت گفت هر کی از من اطاعت کنه پاداش، هر کی معصیت کنه عقاب، تا بندگانش را از نقمتش باز دارد و آنان را به سوی بهشتش رهنمون گردد تا راه هدایت به اونها نشون بده. و اشهد ان عبی محمدن عبده و رسوله. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده اوست که قبل از فرستاده شدن او را انتخاب کرد. این یک بحثیه. مختصر باز بگم، آیا پیامبر بعد از پیامبر شدن کامل میشه یا اول کامل میشه بعد پیامبر میشه؟ اول کامل میشه بعد پیامبر میشه. فرمود قبل از فرستاده شدن او را انتخاب کرد و قبل از برگزیدن نام پیامبری بر او نهاد و قبل از مبعوث شدن او را برانگیخت. آن هنگام که مخلوقات در حجاب غیبت بودند، میگه موجودات هنوز به وجود نیامده بودند، چون پیامبر اکرم خودشون فرمودن کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من وقتی پیامبر بودم که آدم بین آب و گل بود. و در نهایت تاریکی ها به سر برده و در سر حد عدم و نیستی قرار داشتن. نور ما اهل بیت قبل از میگه اینها آفرینش شده. او را برانگیخت به خاطر علمش به عواقب کارها و احاطهش به حوادث زمان و شناسایی کاملش به وقوع مقدرات. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر رحمته فرع الامم فرقن فی ادیانها اکفن علا نیرانها عابدتن لعوسانها منکرتن لله مع عرفانها. او را برانگیخت تا امرش را کامل، حکم قطعیش را امضا، مقدراتش را اجرا نماید و آن حضرت امتها را دید که در آیین‌های مختلفی قرار داشتند، در پیشگاه آتش‌های افروخته معتکف شده، بت‌های تراشیده شده را می‌پرستیدند و خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند. هر کی یکی دنبال آتش پرستی بوده، یکی دنبال بت پرستی بوده، یکی مجسمه می‌ساخت، می‌تراشید، می‌پرستید، در چنین زمان و مکانی رسول الله مبعوث شد که همه دنیا در تاریکی بود. بزرگترین ابرقدرت ها ایران و مصر و روم همه مشرک بودن، همه مشرک بودن. حالا یکی بت میپرستید مثل مصریان، مثل رومی ها. ایرانی ها بت نمیپرستیدن ولی ثنوی بودن، دوگان پرست بودن، یزدان و اهرمن، ظلمت و نور. پیامبر در چنین زمان و روزگاری مبعوث شد که مردم رو به طرف توحید دعوت کنه. اینا مقدمه چینی داره میکنه خانوم برای مطلبی که میخواد بفرماد. پس خدای بزرگ به وسیله پدرم محمد صلی الله علیه و آله تاریکی های آن را روشن و مشکلات قلب ها را برطرف و موانع رؤیت دیدگان را از میان برداشت، قلب ها را جلا داد، دیدگان را شفا داد و با هدایت در میان مردم قیام کرد و آنان را از گمراهی رهانید و بینایشان کرده و ایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شد و راه راست به راه راست دعوت نمود. کارشون، حالا آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه شما قبل از پیامبر کارتون قتل و غارت بود، کارتون زنا و تجاوز بود، کارتون پرستیدن سنگ‌ها و بت‌ها بود، خوراکتون آلوده بود. پیامبر اکرم آمد دین و دنیای شما رو آباد کرد، دین دنیاتون آباد، مردارخواری میکردن. اصلا یه قضاهایی بود که واقعا اگه شما میبینید ما الان پاکیز خاریم، تو بعضی کشورها ببین موش میخورن، سیخ میکنن موش، مثل جیگر که دیدید، جیگر موش سیخ میکنن، سوس، کرم. خب ما اگه اینا رو نمیخوریم بدمون میاد؟ اسلام به ما پاکیز خاری آموخته، گفته اینها خوردنش حرامه، اینها خوردنش حلاله. تا بره مسائلی که ایرانی ها قبلا با مادر و خواهر خودشون ازدواج میکردن، ایرانی ها با چون اون بزرگانشون این فرهنگ رو جا مینداختن برای ایرانی ها، علت هم داشت، سیاستشون بود، چون میخواستن سلطنت از خانواده خودشون بیرون نره، کسی داخل این خانواده نشه، لذا خودش با خواهرش و مادرش ازدواج میکرد، بعد به دیگران هم ترغیب میکردن بکنید این کارو، خیلی ثواب داره، ثواب داره که هست تو کتاباشون. فلانی در مکاشفاتش که به آسمان رفته بود دیده بود چه مقامی دارد کسی که با مادر خود ازدواج کند. استاد مطهری در خدمات متقابل ایران و اسلام بخونید، تا هنگامی که خداوند او را به سوی خود فراخواند، پیامبر اکرم و فراخواندنی از روی مهربانی و آزادی و رغبت و میل، پس آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش شد و فرشتگان نیکو کردار در گرداگرد او قرار داشته، خوشنودی پروردگار آمرزنده او را فرا گرفت و در جوار رحمت او قرار گرفت. پس درود خدا بر پدرم، پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیده اش باد، و سلام و رحمت و برکات الهی بر او باد. آنگاه حضرت فاطمه رو به مردم کرده و فرمود: شما ای بندگان خدا، پرچمداران امر و نهی او و حاملان دین و وحی او و امینهای خدا بر یکدیگر و مبلغان او به سوی امتهایید، شما باید اسلام رو به دیگران برسونید، حق رو به دیگران برسونید، زمامدار حق در میان شما بوده و پیمانی است که از پیشاپیش به سوی تو فرستاده و باقی مانده است که برای شما باقی گذارده، شما باید پیغام خدا رو به دیگران برسونید، و آن کتاب گویای الهی و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است. وظیفه دارید قرآن رو به همگی ابلاغ کنید که بیان و حجت‌های آن روشن، اسرار باطنیان آشکار، ظواهر آن جلوه‌گر می باشد، پیروان آن مورد قبطه جهانیان بوده، پیروان قرآن، و تبعیت از او خوشنودی الهی را باعث می گردد اهل قرآن شدن، و شنیدن آن راه نجات است. به وسیله آن می توان به حجت‌های نورانی الهی و واجباتی که تفسیر شده و محرماتی که از ارتکاب آن منع گردیده و نیز به گواهی‌های جلوه‌گرش و برهان‌های کافیش و فضائل پسندیده‌اش و رخصت‌های بخشیده شده‌اش و قوانین واجبش دست یافت. چقدر حکمت در قرآنه. پس خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک، حالا داره دین اسلام رو میفرماد، اونی که پیامبر آورده چیه؟ اول قرآن رو فرمود، قرآن حاوی همه حکمت ها و علومه که شما رو به سعادت میرسونه، بعد میفرماد خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک و نماز را برای پاک نمودن شما از تکبر و زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی. حکمت های اعماله. روزه را برای تثبیت اخلاص و حج را برای استحکام دین و عدالت ورزی را برای التیام قلب ها و اطاعت ما خاندان را برای نظم یافتن ملت ها. امامتنا امان للفرقه، امامت ما برای اینکه تفرقه بینتون نیفته، و امامت من را برای رهایی از تفرقه، و جهاد را برای عزت اسلام، و صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد. ایمان، نماز، زکات، روزه، حج، فرمود تمام اینا فلسفه‌ای داره برای کمال، و نهی عن شرب الخمر تنزیحا عن الرجس، نهی از خوردن شراب برای پاکی از رجس و پلیدی است. و امر به معروف را برای مصلحت جامعه، نیکی به پدر و مادر برای رهایی از غضب الهی، نیکی به پدر و مادر برای رهایی از غضب خداست. کسی به پدر و مادرش نیکی کنه از غضب خدا ایمن میشه. و صله ارحام را، صله ارحام سرزدن به فامیل، ارتباط با اونها، برای طولانی شدن عمر و افزایش جمعیت. میخوای عمرت زیاد بشه، با بستگانت صله داشته باش، ارتباط داشته باش، مهربانی کن بهشون، قطع نکن ارتباطت رو. و قصاص را وسیله حفظ خونها. قصاص کسی اگه از جامعه برداشته بشه، کسی کسی رو بکشه نکشنش، و هر کسی دیگه میرسه. اگر دزدی تو جامعه بشه دست طرف رو قطع کنن، دیگه هیچ کی دزدی نمی کنه. منتها وقتی قطع نشد، اختلاس چند میلیاردی هم صورت میگیره. قصاص را وسیله حفظ خونها، و وفای به نذر را برای در معرض مغفرت الهی قرار گرفتن. دقت در کیل و وزن را برای رفع کمفروشی مقرر فرمود. نهی از شرابخواری را برای پاکیزگی از زشتی، و حرمت نسبت ناروا دادن را برای عدم دوری از رحمت الهی. تهمت نزنید برای اینکه از رحمت الهی دور نشی. کسی تهمت بزنه از رحمت خدا دور میشه. و ترک دزدی را برای پاکدامنی قرار داد، و شرک را حرام کرد تا در یک تا پرستی خالص شوند. فقط خدا، لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس آن گونه که شایسته است از خدا بترسید، و از دنیا نروید جز آن که مسلمان باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. و خدا را در آن چه بدان امر کرده و از آن باز داشته اطاعت کنید. هرچ کار گفته کنید نکنید، گوش بدید. همانا که فقط دانشمندان از خدا می ترسند. انما یخشى الله من عباده العلماء. آنگاه فرمود، ای مردم، بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است صلی الله علیه و آله. آنچه ابتدا گویم در پایان نیز گویم، یعنی اول و آخر کلامم یکیه. گفتارم غلط نبوده و ظلمی در آن نیست. حرف بی خود نمی زنم. پیامبری از میان شما برانگیخته شد که رنجهای شما بر او گران آمد و دلسوز بر شما بود و بر مؤمنان مهربان و عطوف است. آیات قرآنه. پس اگر او را بشناسید می دانید که او در میان زنانتان پدر من بوده. اگه خوب دقت کنید این انسان پدر منه. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست. آیه‌ای که شب اول خوندیم. اگر بشناسید می دانید که او در میان زنانتان پدر من بوده و در میان مردانتان برادر پسر عم من است، یعنی امیرالمؤمنین. چه نیکو بزرگواری است آن که من این نسبت را به او دارم. چقدر بزرگوار کسی که من چنین نسبتی بهش دارم. رسالت خود را با انذار انجام داد. اون چه باید می گفت فرمود. از پرتگاه مشرکان کنارگیری کرده، شمشیر بر فرقشان نواخت. امیرالمؤمنین رو می‌فرماد. گلویشان را گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو به سوی پروردگارشان دعوت نمود. بت‌ها را نابود ساخته و سر کینه‌توزان را می‌شکند تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختند. کی بود که مشرکان رو نابود کرد؟ شمشیر چه کسی بود؟ چه کسی بت‌ها رو شکست؟ تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد. اون ظلمت رو کنار زد تا نور الهی جلوه‌گری کنه و حق نقاب از چهره برکشید. زمامدار دین به سخن در آمد. حالا حق سخن گفت. قبلن بت پرستا و مشرکان و دروغ پردازان و خراف پرستان حرف می زدن. حالا اینها رو کی کنار زد تا سخن حق آشکار بشه؟ و فریاد شیطانها خاموش گردید. خار نفاق از سر راه برداشته شد و گره های کفر و تفرقه از هم گشوده گردید و دهانهای شما به کلمه اخلاص باز شد. کی بود شما رو وادار کرد لا اله الا الله بگید؟ کی شما رو مؤمن و موحد کرد؟ در میان گروهی که سپید رو و شکم به پشت چسبیده بودند، کسانی که چهره‌های نورانی داشتند، شکمشون به پشتشون چسبیده بود، اهل شکمبارگی نبودند، و شما بر کنار پرتگاهی از آتش قرار داشتید، علی شفا جرفن هارن، لبه پرتگاه جهنم بودید شما. کی نجاتتون داد؟ و مانند جرعه آب بوده در معرض طمع طماعان قرار داشتید. همچون آتش زنه ای بودید که بلا فاصله خاموش می گردید. لگد کوب روندگان بودید. از آبی می نوشیدید که شتران آن را آلوده کرده بودند. مشربتون کثیف بود اصلا. و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می کردید. خار و مطرود بودید. می ترسیدید که مردمانی که در اطراف شما بودند شما را برو بایند. امنیت نداشتید. هر لحظه ممکن بود یه قومی بیرزن سر شما، قتل و غارت کنن، زنانتون رو بدزدن، خودتون رو بکشن. اینجوری بود عربستان؟ نه عربستان، خیلی از جاهای دیگه. تا خدای تعالی بعد از چنین حالاتی شما را به دست آن حضرت نجات داد، کینه ها را از بین برد، متحدتون کرد. بعد از آن که از دست قدرتمندان و گرگ های عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی ها کشیدید، چه فضیحت هایی کشیدید، چی نجاتتون دادید از این وسط. هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش کرد، یا هر هنگام که شیطان سر برآورده یا اژدهایی از مشرکین دهان باز کرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند. هر وقت اژدهای مرگ بلند می شد امیرالمومنین می رفت جلو. تو تمام جنگ ها اول پیش قدم امیرالمومنین بود. اینا رو خانوم داره به کسانی بودن که بودن اونجا، میگه مگر اینجوری نبود؟ و او تا زمانی که سر آنان را به زمین نمی کوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمی کرد باز نمی گشت. فرسوده از تلاش در راه خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، در همه حالات گوش به فرمان رسول الله بود که رسول خدا چی میگه، حتی بره داخل آتش، که حضرت خودش فرمود هیچگاه از مرگ نترسیدم، من به استقبال مرگ میرفتم تو جنگ ها، میرفتم تو وسط دل دشمن. کی این کارا رو کرد؟ سروری از اولیاء الهی، دامن به کمر بسته، نصیحتگر، تلاشگر، کوشش کننده بود. اینا رو در مدح امیرالمومنین داره میفرماد. و در راه خدا از ملامت ملامت کننده نمی هراسید. تو مسیر خدا هر چی میگن بگن. و این در هنگامه ای بود که شما در آسایش زندگی می کردید. اون جایی که شما آسوده بودید علی می رفت جلو. در مهد امن متنعم بودید. در انتظار به سر می بردید تا ناراحتی ها ما را در بر گیرد. و گوش به زنگ اخبار بودید. و هنگام کارزار عقبگرد می کردید. و به هنگام نبرد فرار می نمودید. آقا تو تمام تاریخ شما نگاه کنید، تاریخ اهل سنت، اگر یه جا گفتن ابوبکر و عمر و عثمان یه نفر رو تو جنگ کشته باشن، یه دونه تیر پرتاب کرده باشن، یه جا رجز خونده باشن، این خانوم همون موقع است دیگه، همون صدیقه طاهره، میگه تمام جنگا اول شما فرار می کردید. جنگ احد که وضع منقلب شد، عثمان فرار کرد تو کوها، تو یک مغاره قایم شد، سه روز جنگ تموم شده بود، بعد از سه روز رفتن پیداش کردن، بابا بیا تموم شد، رفتن اونا. وقت امیر المؤمنینی که وقتی میامد صف اول می ایستاد، میگه مشرکان عرب وقتی نگاه به علی میافتادن یواشکی خودشون از صف اول میکشیدن عقب، نکنه علی اونا رو به مبارزه به طلبه، چون میگفتن اسرائیل اونجاییست که علی ایستاده. و آنگاه که خداوند برای پیامبرش خانه انبیا و آرامگاه اصفیا را برگزید، یعنی پیامبر از دنیا رفت، علائم نفاق در شما ظاهر گشت، نفاقتون زد بیرون. شنیدی میگن طرف کفرش در آمده؟ کفرش در آمده یعنی چی؟ یعنی توی حالتهای نفاق طرف میزنه بیرون، کفرش میزنه بیرون. و جامعه دین کهنه و سکوت گمراهان شکسته، گمراهان که ساکت شده بودن تازه حرف به حرف آمدن، و پس رتبگان با قدر و منزلت گردیده، اونایی که به هیچ چی حساب نمی شدن حالا گردن فرازی می کنن، و شتر ناز پرورده اهل باطل به صدا در آمد، عبارت اون چیز عربیه که ناقه ناز پرورده به صدا در آمد و در خانه هایتان بیامد، شیطان سر خیش را از مخفیگاه خود بیرون آورد. شیطان از لونش آمد بیرون، پناه بر خدا، و شما را فرا خواند، مشاهده کرد پاسخگوی دعوت او هستید. شیطان سرش از سوراخش آورد بیرون، صدا کردید، ای شما خوب جواب میدید و برای فریب خوردن آماده اید. آنگاه از شما خواست که قیام کنید، بلند شید برای گرفتن خلافت و مشاهده کرد که به آسانی این کار را انجام میدهید. شما را به غضب واداشت. یکی از کارهای شیطان اینه که غضب ایجاد میکنه تو دل و دید غضبناک هستید، پس بر شتران دیگران نشان زدید و بر آبی که سهم شما نبود وارد شدید. این مثاله، میگه شتر دیگری رو برداشتید نشان خودتون رو زدید روش، آبی رو برداشتید خوردید که مال شما نبود، چیزی رو طلب کردید که مال شما نبود، حکومت حق شما نبود، حکومت از جانب خداوند باید مشخص بشه. اینو داره به کیا میگه؟ این قسمت رو به مکی ها، به مهاجرین که خوب گول شیطان رو خوردید. این در حالی بود که زمانی نگذشته بود و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود. زخم وقتی التیام پیدا میکنه سرش بسته میشه. میگه زخمی بود که هنوز سرش به هم نیامده بود، منظور رحلت رسول اکرم رو میفرماد، و جراحت التیام نیافته و پیامبر به قبر سپرده نشده بود. هنوز پیامبر رو دفن نکرده بودیم. بهانه آوردید که از فتنه میهراسید. شما در فتنه افتاده اید. علا فتنته سقطو، شما در خودتون تو با سر رفتید تو فتنه، شما خودتون اصل فتنه اید. میگید از فتنه میترسیم. و براستی جهنم کافران را احاطه نموده است. این کار از شما بعید بود. چطور این کار را کردید؟ به کجا رو می آورید؟ انا تو افکون، کجا میرید؟ کجا داری میری؟ چه مسیری رو داری طی میکنی؟ در حالی که کتاب خدا رویاروی شماست، قرآن پیش دستتون، امورش روشن، احکامش درخشان و علائم هدایتش ظاهر، محرماتش هویدا و اوامرش واضح است، ولی آن را پشت سر انداختید. آیا بیرغبتی به آن را میخواهید؟ یا به غیر قرآن حکم میکنید؟ که این برای ظالمان بد بدلی است که قرآن را رها کنید، و هر کس غیر از اسلام دینی را جویا شود از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. آنگاه آنقدر درنگ نکردید که دل رمیده آرام گیرد. اصلا اونقدر صبر نکردید که این مصیبت زده ها که مصیبت پیامبر رو دیدن دلشون آرام بشه و کشیدن آن سهل گردد. پس آتشگیرها را افروخته تر کرده و به آتش دامن زدید تا آن را شعله ور ساختید. و برای اجابت ندای شیطان و برای خاموش کردن انوار دین روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده شدید. به بهانه خوردن کف شیر را زیر لب پنهان می‌خورید. چیز ادبیه. و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپه‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌افتید. به کمین اهل بیت پیامبرتون نشستید. و ما باید بر این امور که همچون خنجر بران و فرو رفتن نیزه در میان شکمه صبر کنیم. ما باید بر چنین اموری که مثل خنجر بران و مثل نیزه سوراخ میکنه صبر کنیم. و شما اکنون گمان میبرید که برای ما ارثی نیست؟ آیا خواهان حکم جاهلیت هستید؟ و برای اهل یقین چه حکمی بالاتر از حکم خداوند است؟ آیا نمی دانید؟ در حالی که برای شما همانند آفتاب درخشان روشن است که من دختر او هستم. من دختر این که قابل انکار نیست که. ای مسلمانان، آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند؟ ای پسر ابی قحافه، ابوبکر ابن ابی قحافه است، ابن ابی قحافه، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم از ارث پدرم محروم باشم؟ تو از بابات ارث ببری، من از پدرم ارث نبرم؟ این تو کتاب خدا نوشته اینو؟ امر تازه و زشتی آوردی، بدعتی آوردی وسط. آیا آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر می اندازید؟ به عمد داری قرآن رو کنار می ذاری؟ آیا قرآن نمی گوید و ورث سلیمان و داوود؟ آیا قرآن نیست که میگه سلیمان از داوود ارث برد؟ حالا چرا این خانم اینو میگه؟ ابوبکر گفته بود که انبیا ارث نمیذارن، هرچی هست مال مسلمان هست. میگه بابا این کتاب خداست، میگه سلیمان از داوود ارث برد. و در مورد خبر زکریا فرمود پروردگارا مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد. یرثنی و یرث من آل یعقوب. از زکریا میگه پیامبر نبود، میگه ارث ببره فرزندم از من. و فرمود خیشاوندان رحمی به یکدیگر سزاوارتر از دیگرانند. و فرموده خدای تعالی به شما درباره فرزندان سفارش میکند که بهره پسر دو برابر دختر است. و می فرماید انگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد بر شما نوشته شده، واجب شده که برای پدران و مادران و نزدیکان وصیت کنید و این حکم حقی است برای پرهیزگاران. و شما گمان می برید که مرا بهره‌ای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم؟ آیا خداوند آیه‌ای به شما نازل کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ نکنی آیه جدیدی به شما نازل شده؟ آیا میگویید اهل دو دین از یکدیگر ارث نمیبرند؟ یعنی منو کافر میدونید، از یه ملت دیگه میدونید، چون میدونید کافر از مسلمان ارث نمیبره. میگید نکنه شما منو یه ملت دیگه میدونید، پدرمو یه ملت دیگه. آیا من و پدرم را از اهل یک دین نمی دانید؟ و یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسر عمویم آگاه ترید؟ نکنه شما به قرآن از پدر من و شوهرم امیرالمومنین آگاه ترید؟ نکنه عمری که گفتیم تا آخر عمرش سوره بقره رو نتونست حفظ کنه، بقیه شون هم همینجور. در حالی که امیرالمومنین به ظاهر و باطن و عام و خاص و همه قرآن عالم بود و خودشون هم میدونستن اینو. یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسر عمویم آگاه ترید. بعد اینجا دیدید وقتی یه کسی یه چیزی رو پرت میکنه جلوی یه کسی دی که بگیر گم شو. خانوم میفرماد اینک این تو و این شتر، شتر خلافت، شتری مهار زده و رحل نشده، برگیر و ببر، با تو در روز رستاخیز ملاقات خواهم کرد. باشه ببرید، ولی یک محکمه الهی هم در کار هست. چه نیکوداوریست خداوند و نیکودادخواهی پیامبر. اونجا کسی که شکایت میکنه خود پیامبره، خصمتون خود پیامبره اونجا. و چه نیکو وعدگاهیست قیامت، و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان میبرند و پشیمانی به شما سودی نمیرساند و برای هر خبری قرارگاهیست و لکل نبع مستقر. پس خواهید دانست که عذاب خار کننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه کرا شامل می شود. صبر کنید. آنگاه رو به انصار کرده و فرمود، اینا با مهاجرین بود، با مکیان، ابوبکر و عمر و اینها که خلافت رو گرفتن. بعد خانم رو می کنه به اهل مدینه، انصار، که شما که یاران پدرم بودید، چه شده دخترش یاری میخواد و هیچ کدومتون تکون نمیخورید از جاتون؟ چی شده شماها رو؟ خطبه چون ادامه داره، من اجازه بدید بقیهش رو جلسه فردا شب خطبه رو ادامه بدیم، ادامه خطبه رو. خیلی خطبه قرائیه و چقدر بی همیت بودن که دختر پیغمبرشون دادخواهی میکنه و هیچ کس صداش بلند نمیشه، و چقدر بی همیتن اینها که میبینن در تاریخ دختر پیغمبرشون مورد ظلم قرار گرفت و بازم دفاع میکنن از اونها. هرچی از مظلومیت امیرالمومنین خانوم فاطمه زهرا بگیم کمه. اما یه روز خانوم اومد خونه، آقا امیرالمومنین دید خیلی فاطمه گرفته است. گفت چیه خانومم؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا اخمات تو همه؟ من ندیدم فاطمه اخم کنه. فرمود علی جان، دیگه زنهای مدینه به من سلام نمی کنن. آخه قبلا دختر پیغمبر بود، هر جا می رفت احترامش می کردن. فرمود دیگه زنهای مدینه به من سلام نمی کنن. آقا امیرالمومنین مظلوم عالم گفت فاطمه جان به تو سلام نمی کنن. من سلام میکنم جواب نمیدن به من. سلام علیک یا فاطمه الزهرا بنت رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، آقا جان مظلوم عالم، مظلوم عالم. شب دفن خانوم شده، خانوم وصیت کرد کفنلی باللیل، غسلنی باللیل، دفنلی باللیل، شبان منو غسل بدید، شبان کفنم کنید، شبان دفنم کنید. آخه نمیخوام اونایی که حق پسر عمم علی رو بردن تو تشییع جنازه من شرکت کنن، نمیخوام اونا بر بدن من نماز بخونن. وقتی خبر رحلت خانم پخش شد، جمع شدن در خانه امیرالمومنین، آقا اومدن بیرون اعلام کردن امشب برید منزل تو، شبان چند نفر جمع شدن، 6-7 نفر به بدن خانم نماز خوندن. امیرالمومنین مخفیانه آرام آرام یه قبری رو آماده کرد. ای وای ای وای، ای وای ای وای، هیچ کس صدا نکنه، از صدا به گریه بلند نکنه، مظلومان 4-5 نفر تابوتو بلند کردن، آهسته میگفتن بگو لا اله الا الله. آی 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 آی، داد نزنید ها، یواش بگید، بگید به حق شرف لا اله الا الله، محمد از رسول و علی ولی الله. آی 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 آی، یه دختر کوچولو هم دنبال تابوت میدوه، هی میگم مادر نرو مادر نرو مادر. کم کم از دستش زمام صبر رفت، کم کم از دستش زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. آی علی، جسم زهرا را درون خاک کرد، جسم زهرا را درون خاک کرد. پس گریبان از تحسر چاک کرد، گفت بانو همسرت بیاوره، علی تنها شده زهرا. گفت بانو همسرت بیاور است، رو به پایان حلم و صبر حیدر است. رو کرد به قبر رسول الله، گفت باغبان باغبان بهرت گلاب آورده، باغبان بهرت گلاب آورده، قنچه‌ای مدهوش و خواب آورده. آقا امیرالمومنین می‌فرماد وقتی داشتم فاطمه رو خاک می کردم، گرم کار بود، می خواستم کار زودتر تموم بشه، اما وقتی کار تموم شد لباسامو تکوندم، یه لحظه نشستم بالا قبر فاطمه، تمام غمهای عالم ریخت تو دلم، دیدم بی فاطمه شدم. آی 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 دیدم بی زهرا شدم. ای تمام بانوی علی، لرز افتاده به زانوی علی. بابا هر کی تو این عالم زمین میخوره میخواد بلنشه، میگه یا علی. اون لحظه امیرالمومنین میخواد بلنشه از جاش، نمیتونست بلنشه. آی علی، یا علی، یا علی، یا علی. رفت بقی چند تا صورت قبر، امیرالمومنین زمین و کند به شکل قبر درست کرد، گفت اینا خیلی بی‌شرفه. چند تا صورت قبر تو بقی درست کرد. فردا که شد اینا ریختن در خانه علی، گفتن خلیفه پیغمبر باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. عمار اومد بیرون، به دومی گفت ما دیشب فاطمه رو دفن کردیم. میگه تا اینو گفتم یه سیلی زد تو صورتم، یعنی اونجا فهمی این سیلی چه کرده با صورت دختر پیغمبر. آخه آی 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 چه کردن؟ تموم شد؟ نه، گفتن باید بدن فاطمه رو در بیاریم، ما باید به بدن فاطمه نماز بخونیم. رفتن طرف بقی، دویدن اومدن گفتن یا علی چه نشسته ای؟ اینا دارن میرن بقی نبش قبر کنن. آقا امیرالمومنین بلند شد، یه عمامه زردی داشت بس به سرش. رسول خدا فرموده بود بترسید از اون روزی که علی عمامه زرد به سرش ببنده. ذوالفقار رو برداشت، رفت رو دیوار خرابه های بقی نشست. هم که اینا اومدن وارد شدن، بلند شد رفت جلو و اینا ایستاد، گفت ببین خلافت رو غصب کردید، حق خودم بود گذشتم، اما به خدا قسم کلوخی از این قبرستان رو جابجا کنید مدینه رو بر سرتون خراب میکنم. آی مظلوم عالم، علی دیدن این علی دیگه اون علی نیست، ریسمان به گردنش بندازن، دستش به قبضه ذوالفقاره، برگشتن گفتن رها کنید، همسر خودش بوده برگردید. اینا رفتن، آقا امیرالمومنین رفت یه گوشه ای نشست، زانوهاشو بغل گرفت، پهلوان خیبر شکن رو خاک نشست، یل خیبر شکن رو خاک نشست، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما اللهم كن